ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گفته منابع فلسطینی شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به بیش از 120 تن رسیده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. نیروهای عراقی حمله داعش به حدیثه را دفع کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام های بیمارستانی فلسطینی می گویند شمار قربانیان این حملات دست کم به 126 تن رسیده است. بامداد امروز شنبه حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشته. اسرائیل می گوید گروه حماس از مکانهای مقدس برای پرتاب راکت استفاده می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تا زمانی که پرتاب راکت ها از غزه متوقف نشود تسلیم فشارهای بین المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در تماس‌های تلفنی با رهبران ترکیه، اندونزی و کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. آقای روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همکنون در وین حضور دارد خواسته است تا امکانات جنبش عدم تعهد برای توقف حملات به غزه به کار گرفته شود. همزمان کویت نیز خواستار تشکیل نشست فوری وزرای خارجه اتحادیه عرب شده است. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست اضطراری فردا یکشنبه برگزار شود. مقام‌های عراقی می‌گویند امروز شنبه حمله مجدد نیروهای داعش به شهر حدیثه دفع شده است. حدیثه در 270 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و علاوه بر داشتن سدی آبی، جایگاهی راهبردی در مسیر رمادی به نقاط غربی استان انبار دارد. به گفته مقام‌های عراقی در جریان درگیری‌های روز شنبه 13 تن از شورشیان و 4 مأمور پلیس کشته شدند. همزمان گزارش شده که روز شنبه هلیکوپترهای عراقی برنامه انتقال 4000 رزمنده داوطلب شیعه به استان رمادی را تکمیل کردند. در آستانه پیوستن شماری از وزرای امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفتی جدی صورت نگرفته است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد افزود:
نمیتونیم بگیم که در محتوای مذاکرات هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ داده، ولی در نگارش متن که خودش البته قسمت مهمی از مذاکرات هست ما پیشرفت نسبتاً خوبی رو داشتیم.
در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است مذاکرات فردا یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 ادامه یابد. و اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر کرد از احتمال اعدام رسول حلومی، جوانی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده و اکنون 22 ساله است، خبر داده. این سازمان از قوه قضاییه ایران خواسته است با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی، دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم آورد. محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
عفو بین الملل هشدار داده که حکم اعدام رسول حلومی، زندانی 22 ساله‌ای که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، به دایره اجرای احکام فرستاده شده. عفو بین الملل که از بزرگترین سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در جهان است، در بیانیه‌ای گفته که حکم اعدام رسول حلومی بدون در نظر گرفتن سن و سال او و دفاعیاتش صادر و تایید شده. در شهریور ماه سال 88 پسر بچه 10 ساله در روستایی از توابع خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد می‌شود دچار خونریزی مغزی شده و فوت می‌کند. به گزارش ایسنا در دعوایی میان برادرزاده رسول حلومی و کودکی به نام نسیم مالکی، رسول یک میله آهنی به سمت نسیم پرتاب می‌کند که برخورد آن به سر نسیم موجب مرگ او می‌شود. رسول حلومی که آن زمان 17 سال داشت به قتل اعتراف کرد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. اما آنگونه که ایسنا گزارش داده، رسول در بازجویی های بعدی مدعی می شود که در زمان درگیری خواب بوده و بعداً در ادعای دیگر می گوید که گوسفندان خود را به چرا برده بود. اما دادگاه در نهایت با استناد به شهادت شاهدان و اعتراف اولیه حکم قصاص او را صادر می کند. عفو بین الملل در بیانیه خود تأکید کرده که ایران از امضا کنندگان پیمان حقوق کودک است، پیمانی که اعدام آن دست از محکومان را که در کمتر از سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند منع می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواسته تا با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها میزان بالای اعدام‌ها در ایران را باعث نگرانی عمیق عنوان کرده است.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه را می‌شنیدید. و اما استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی با آنکه به یک ماه دیگر موکول شده اما مورد قبول نمایندگان اصولگرای مخالف او قرار نگرفته است. همکارم مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا که با پادرمیانی رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و حضور وزیر در نشستی با نمایندگان مجلس یک ماه به تعویق افتاده است، مورد قبول نمایندگان طراح استیضاح نیست. الیاس نادران که از فعالان استیضاح آقای فرجی دانا است میگوید که بعد از نشست وزیر با نمایندگان مطلع شده است و از آنجا که این توافق عمدتاً با نمایندگانی صورت گرفته که طرح استیضاح را امضا نکردند، آنها مخالفند و خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر استیضاح. قاسم جعفری یکی دیگر از نمایندگان مخالف آقای فرجی دانا میگوید نگرانی از کاهش رشد علمی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه علمی ایران در جهان از جمله مهمترین دلایل درخواست کنندگان استیضاح بوده است. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در ایران مدارکی منتشر کردند که بر اساس آن تعدادی از نمایندگانی که به شدت با آقای فرجی دانا مخالفت می‌کنند پیش از این به دلیل آنچه که وزارت علوم دریافت بورس‌های رانتی و غیرقانونی حضور در مرحله دکترا از سوی آنان در دولت پیشین خوانده، آنها را از این رشته‌ها کنار گذاشته است. همین موضوع تحت عنوان اغراق وزارت علوم در پرونده بورسیه دکترا از جمله دلایل آمده در استیضاح آقای فرجی دانا عنوان شده است. دلایل دیگر این استیضاح از قول قاسم جعفری سخنگوی سازمان آموزش مجلس بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار اخراج شده در دولت پیشین به دانشگاه هاست. دانشجویانی که صرفاً به دلایل عقاید سیاسیشان از دانشگاه ها در دولت آقای احمدی نژاد اخراج شده بودند. حداد عادل نماینده تهران در مجلس که در جلسه مشترک با وزیر علوم شرکت داشته از مهلت یک ماهه به وزیر برای انجام برخی خواستهای نمایندگان خبر داد. با این حال الیاس نادران میگوید از نظر خواستاران استیضاح در این یک ماه هم هیچ تغییری به نفع مواضع اصولگرایان مخالف وزیر علوم رخ نخواهد داد. از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، یک سایت خبری متعلق به جناح‌های اصولگرا، در خبری اختصاصی از قول جعفر توفیقی که با حکم رضا فرجی دانا مشاور وزیر علوم شده و انتخاب او یکی از دلایل مخالفان و طراحان استیضاح وزیر علوم است، می‌نویسد که او گفته است به دلیل حمایت آیت الله علی خامنه‌ای از دولت روحانی در سخنرانی اخیرش بعید می‌داند که این استیضاح انجام شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بار دیگر بحث درباره قیمت خودروهای ساخت داخل در ایران بالا گرفته. مصرف کنندگان از قیمت بالای خودرو و کیفیت پایین اون گلایه می کنند. تولید کنندگان مخالف قیمت گذاری از سوی شورای رقابت هستند و مقام های دولتی هم در این میان گیر افتادند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
پس از اعلام قیمت برای خودروهای تولید شده در ایران از سوی شورای رقابت، خودروسازان اعتراض خود به این قیمتها را در حضور وزیر صنعت اعلام و عنوان کردن قیمتهای جدید هم نمیتواند مانع زیان آنها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل و فصل کنند. سه روز پیش هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از احتمال بازنگری دوباره قیمت خودرو خبر داد و از نارضایتی رئیس جمهوری از قیمت‌های جدید خودرو گفت. تعیین قیمت خودرو در ایران سالهاست دستمایه اختلاف میان دولت و تولید کنندگان خودرو که از قضا دولتی هم هستند از یک سو و اعتراض مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل به قیمت و بیکیفیت بودن این خودروها از سوی دیگر شده است. قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و حدود 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون رسیده است. خودروسازان این رشد را طبیعی می‌دانند و افزایش قیمت را با اشاره به چند برابر شدن قیمت کالاهای اولیه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که افزایش بهای قطعات و هزینه‌های مالی را به دنبال داشته است توجیه می‌کنند. داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی، 7 بهمن ماه سال گذشته در یک مناظره بسیار پرتنش در سیمای جمهوری اسلامی درباره دلایل اقتصادی گرانی خودرو از جمله گفت:
مسئله این هستش که تولید در ایران گران است. آقا گندم
خودرو تو ایران تولید میشه،
برنجمون هم گران است، گوشتمون هم گران است، شیرمون هم گران است. 4 روز ما از خارج واردات نداشته باشیم شیر نمیتونیم تولید کنیم، گندم نمیتونیم. چرا؟ چون بنده دارم 28% بهره بانکی میدم. فولاد 3 برابر شد، آلومینیوم 3 برابر شد، تمام مواد 3 برابر شد. هیچ کس نگفت چه دیگه روشو. قیمتشون در بورس تعیین میشه. آقای پژویان عزیز ما در شورای رقابت قیمت ما رو کنترل کرد، اما قیمت فولاد و آلومینیوم و مس رو کنترل نکرد. بانک انحصاری است.
نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، در یک مناظره تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال دلیل مشکل صنعت خودروسازی و وضعیت قیمت و کیفیت را بسته بودن مدار مدیریت دانست و گفت:
افراد خاصی از نظر مدیریت در یک زنجیر میچرخند. تنها خودروسازی ما نیست، صنایع ما دولتیه. برای اینکه نیروی انسانی جوان ما، تحصیل کرده های ما، دانشجوهای ما هیچ کدوم نمیتونن در این باکس قرار بگیرن. نیروی انسانی ما در واقع در بین 800 تا 700 مدیر میچرخند. نوآوری کجا میشه؟ رقابت کجا میشه؟
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال موضوع بگومگو میان تولید کنندگان و دولت شده است. جمشید پژویان که تا چندی پیش رئیس شورای رقابت بود درباره کار این شورا به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
بنگاه هر بار که فکر میکنه قیمت باید تغییر بکنه باید بیاد مراجعه کنه و از ما یه قیمت جدید بخواد. اما دستورالعمل رو که میدیم با تغییر پارامترهایی که در دستورالعمل است، مثلا نرخ تورم، مثل نرخ بهره‌وری، اون خودش میتونه قیمت جدید رو پیدا بکنه و نیازی به مراجعه به ما دیگه نداره.
در این میان عیسی امامی، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمتگذاری جدید خودروها مطرح خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و خبر نهایی این بخش، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بنبست سیاسی موجود را امروز در نشستی خبری اعلام کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% از آرا به عنوان پیشتاز انتخابات معرفی شد، اما عبدالله نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب سازمان یافته متهم کرده و گفته است این نتایج را نمیپذیرد. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.